اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در ثمرات قول به وجوب مقدمه‌ای که همراه باید با قصد توسل باشد. نرس کردیم در وجوب مقدمه اقوال متعددی هست که مجموعاً به 7 قول میرسد. یکی از اقوال قول شیخ انصاری هست یا منسوب به شیخ انصاری هست که مقدمه مطلقا واجب نیست، مقدمه واجب است که در آن قصد توسل به ذل مقدمه بشه. و ثمرات این قول چی هست و در کجا با قول به مطلق مقدمه، با قول به وجوب مطلق مقدمه تفاوت پیدا میکند؟ 3 ثمره را عرض کردیم، ثمره آخر را عرض میکنیم. از کلمات شیخ انصار رضوان الله علیه نقل شده که ایشون فرمودن یکی از ثمرات این قول، یعنی این که بگیم که به همراه مقدمه باید قصد توسل به ذل مقدمه بشد، گفتن یکی از ثمرات این قول این است که اگر کسی در یه جایی قرار گرفت که قبله را نمیشناسد و نمیتونه تعیین بکنه، چون وظیفش این است که در این صورت به 4 طرف نماز بخونه. خب آمد این شخص فقط به 1 طرف نماز خوند، واجب این آقا چی بود؟ 4 طرف. مقدمه ای که این را به اون واجب برسونه چی هست؟ که به 4 طرف باید بخوند دیگه، یعنی این طرف مقدمه است، اون طرف مقدمه است، طرف سوم، طرف چهارم، تا به ذل مقدمه برسد. فرموده اگر این شخص از اول نیت داشته باشد که به هر 4 طرف نماز بخوند، خب این اشکال نداره، مقدمه واجبه. از اول این چند جمله را ما تکرار میکنیم که دوستانم حضور ذهن داشته باشن. یکی از ثمرات قول به این که مقدمه واجب است که قصد توسل به ذل مقدمه باشد، نظر شیخ انصاری اینه که هر مقدمه واجب نیست، مقدمه واجب است که قصد توسل بشود به واسطه اون مقدمه به ذل مقدمه. یعنی وجوب قید نداره ها، وجوب مطلقه ولی واجب قید داره. بخواد مقدمه را به ما هو واجب انجام بده، باید این قصد کنارش باشه، نه اینکه وجوبش مقید به قصد. اون قول صاحب معلم بود که رد شد اونا. نه، شیخ انصاری قولی که به شیخ انصاری منصوبه این است که بخواد مقدمه را اتیان بکند، باید کنارش قصد توسل به ذل مقدمه را داشته باشه. خب این قول را میسنجیم با قول به وجوب مطلق مقدمه که قول مشهوره، قول صاحب کفایه است. میخواییم ببینیم که چه ثمراتی بر این دوتا قول بار هست. 3 ثمره را تا ذکر کردیم. ثمره 4 که خود شیخ انصاری فرموده این است که اگر یک کسی وظیفش این است که به 4 طرف نماز بخوند، چون قبله را نمیدونه کدوم طرفه، اگر این شخص به 4 طرف نماز بخوند، خب این اطراف، طرف اول، طرف دوم، طرف سوم، جانب اون جهتهایی که هست، اینا مقدمه میشن برای اون وظیفهش که به 4 طرف نماز خوندنه، درسته؟ اما اگر یه فردی را فرض کنید که آمد فقط نیتش اینه که من به 1 طرف نماز میخونم، من حال ندارم به 4 طرف نماز بخونم، با اینکه وظیفه‌ش این بود که به 4 طرف نماز بخونه، این آقا آمد گفت من به یه طرف نماز میخونم، به چهار طرف نماز نمیخونم. پس با این خوندن به این جهت قصد توسل به اون واجبش که چهار طرفه نداره. در فرمودید قصد توسل نداره. اگر فرض فرمایید بعدن هم مشخص شد با این جهتی که این آقا خونده همون طرف قبله بوده، این آقا فقط یه طرف خوند، بعدن هم که آمدن دوباره اونجا رو بررسی کردن دیدن همون طرفی که خونده بوده از قضا چی بود آقا؟ قبله بوده. شیخ انصاری می‌فرماید نماز این آقا باطله. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم مقدمه واجب است که در اون قصد توسل به واجب داشته باشه و این آقا قصد توسل نداشته دیگه. این آقا فقط به یه طرف خونده. فرمودی؟ نه میگم من یه کار ندارم، اگر در بیاد در نیاد چهار طرف من اون نمیخوام وظیفه رو انجام بدم، مثلا وظیفه رو نمیخواد انجام بده این آقا، از اول نیتش این است که وظیفه که چهار طرفه انجام ندهد، قصد توسل نداره این آقا. این موافقت احتمالیه دیگه، میگه که من نمیخوام به اون واجب، واجبش چیز چهار طرفه، نمیخواد به اون برسه. فرمودن که این چون در این مقدمه قصد توسل ندارد، پس من همینه امر به این مقدمه ندارد، امر به مقدمه ای داشت که قصد توسل در اون بشد، این قصد توسل نداره، اصلا نمیخواد چهار طرف بخونن. ولذا شیخ انصاری فرموده که نماز این آقا باطله. اما آخوند خراسانی نه، طبق نظر مشهور و آخوند خراسانی رضوان الله علیه ما در مقدمه قصد توسل را نیاز نداریم، نماز این آقا صحیح میشه، امر دارد و صحیح میشه. در فرمودن این ثمره را شیخ انصاری ذکر فرمودن، ولی آقایانی که بعد از شیخ انصاری تشریف آمدن مثلا محققین، اینها فرمودن این ثمره درست نیست. ثمره ای که شیخ انصاری مترتب کرده بر قول خودشان، این ثمره مترتب نیست، این ثمره درست نیست اصلا، از اساس درست نیست. چرا از اساس درست نیست؟ برای اینکه بحث ما در مقدمه وجودیه هست، در چیزی هست که یه واجبی داشته باشیم، یه ذل مقدمه داشته باشیم، اون ذل مقدمه وجودش وابسته این مقدمه باشه. فهمیدی؟ و اینجا اینطوری نیست که شما بگید آقا ذل مقدمه که به چهار طرف که میخوند، این چهار طرف اینها وجوبش از بابت مقدمیت نیست، این طرف میخونم اون طرف میخونم اون طرف میخونم مقدمیت نیست، این حکم عقله. به یه طرفش بخونه، به دو طرفش بخونه، به سه طرفش بخونه، به چند طرف بخوند، این حکم عقله. عقل میگه که شما باید احتیاط بکنی، شما بخوایی مجزی باشه عملت باید احتیاط بکنی، و الا حجت نداری در روز قیامت از باب اشتغال یقینی مقتضی براعت یقینی هست، از باب اینکه شما در قیامت باید حجت داشته باشی، از فرمودید از باب دفع ضرر محتمل، عقل میگه که وظیفه شماست که بری چهار طرف بخونی، نه اینکه از باب مقدمیت، اصلا صحبت مقدمیت نیست اینجا، نه وجوب نفسی نه وجوب غیری، اصلا صحبت وجوب غیری اینجا نیست، چون توقف وجودی ندارد. چهار طرف خوندن همون ممکنه، همین در همین مثال ممکنه طرف اول همون طرف قبله باشه، فقط اون سه طرف هیچ مقدمیتی نداره. مقدمیت اون است که وجود اون وابسته به این باشه، مثل مکه که متوقفه بر رفتن، رفتن نباشه انسان نمیتونه اعمال مکه انجام بده، کسانی که در شهرهای دور هستن. خب پس بنابراین اینجا توقف وجودی در کار نیست، پس این اصلا خارج از بحث مقدمه واجبه، اصلا وجوبش هم وجوب غیری نیست، این وجوبش از باب حکم عقل به اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، دفع ضرر محتمل، اون بحث احتیاط اشتغال، ربطی به این بحث نداره که شما فرمودید آقا اینجا مقدمه باید قصد توسل بشود، قصد توسل نشود، فرمودید. و این البته در جای خودش باید بحث بشه که موافقت احتمالی در صورتی که موافقت قطعی ممکنه، موافقت احتمالی آیا صحیح یا صحیح نیست، در جای خودش در بحث علم اجمالی اینا مطرح شده، همچنین در اجتهاد تقلید مثلا مطرح شده. یک کسی آمد و مثلا فرض کنید که بدون اجتهاد تقلید انجام داده اعمال رو، بعدن هم روشن شد که بابا این عملش مطابق بوده با اون مشهدی که الان فعلا باید تقلید میکرد، اینجا میگیم که این موافقت احتمالی انجام داده دیگه، وظیفش این بود که موافقت قطعی باید انجام میداد، انجام نداده، حجت برای خودش گیر نیاورده. بعدن البته کشف مطابقت شد، اونجا خیلی از بزرگان میگن اشکال نداره، چون گرچه مجزی نیست، گرچه عقل این آقا را محکوم میکنه، میگه در روز قیامت شما جواب نداری، اگر مطابقت نداشته باشه شما جواب نداری، ولی اگر مطابقت کشف بشه دیگه مجزی هست. یعنی به این صورت عقل اینا مجزی نمیدوند، میگه پاش اون احتمال دیگرم بیار تا یقین داشته باشه، حجت داشته باشی. اون بحث موافقت احتمال کجا جایز از کجا جایز است، بحث اونه. این فرق داره با بحث ما که از باب مقدمیت میگیم که یه چیز مقدمه وجودی برای چیز دیگر هست، آیا اونجا باید قصد توسل بشود نشود. پس بنابراین این ثمر از آن ربطی به بحث مقدمه واجب ندارد. اون مقدمه علمیه است، مقدمه علمیه از باب از کدام دفع ضرر محتمل است، اصلا اون از باب مقدمیت وجودیه نیست که بگیم وجودش وابسته به این چهار طرف مثلا، نه تو چنین چیزی نیست در فرمودیم. پس بنابراین این ثمره که شیخ انصاری فرمودن در شأن اون بزرگوار نیست، حالا البته نقل شده ازشون، ممکنه حالا اون مقرر مثلا درست نقل نکرده، به هر حال این ثمره مترتب بر این بحث نخواهد بود. بعد برمیگردیم به اصل مسئله. اصل مسئله مدعای شیخ انصاری چی بود؟ این بود که مقدمه واجب است که همراه با قصد توسل باشد. مرحوم آخوند در رد این خاطرتون باشه فرمودن که ما باید ملاک وجوب مقدمه را ببینیم، طبق اون ملاک باید بگیم که آیا واجب مقدمه، مقدمه واجب کدوم یکیه، طبق اون ملاک باید بگیم. می فرماین ملاک وجوب مقدمه همون توقفه، توقف ملاک وجوب مقدمه است. چرا میگیم آقا وقتی این واجب به اصلاح یه ذل مقدمه هست، واجب هست، مقدماتش واجب، میگیم برای اینکون ذل مقدمه توقف وجودی داره با آمانی، ولذا عقل حکم میکنه که شعاره که حالا اینا واجب کرده قطعا مقدماتش هم واجب میکنن، با بیانی که انشاءالله بعدم میاد. اون وقت مرحوم آخون فرمان بابا این ملاک، این ملاک توقف چه قصد توسل داشته باشد طرف، چه قصد توسل نداشته باشد، این توقف هست دیگه. فرمودید مثلا فرضون که کسی لباسش میشوره، ولی اون که نه به این نیت که الان من با این لباس نجسی که الان باید پاک میکنم برم نماز بخونم، نه اصلا بخواد بشوره، میگیم این اشکال نداره، ولی قصد توسل هم نداشته باشه این توقف هست. پس اینجا اون صفت وجود به این میاد. پس بنابراین مرحوم آخوند اینطوری فرمودن که چون ملاک توقفه و توقف چه همراه با قصد توسل اتیان بشود، چه همراه با قصد توسل نباشد و همینطوری اتیان بکند، در هر دو صورت توقف هست و این متوقفون علیه را انجام داده، لذا ملاک هست و وجوب و مقدمه هم برش بار میشود. بعد مرحوم آخوند یه جمله هم فرمودن، عمده همینجاست، فرمودن اگر شما اینا نفرمایید لازم میاد در جایی که یه مقدمه ای داری شخص اون را بدون قصد توسل انجام داد و بعدم رفت با اون مقدمه اون ذل مقدمه را انجام داد، باید بگیر که این آقا عملش باطله. مثلا لباس را شست ولی نه به نیت نماز، باید بگید که این مقدمه را اتیان نکرده. یا بفرمایید که کسی رفت مکه نه به قصد حج، بعد اونجا تصمیم گرفت که مثلا من حالا حج را انجام بدم، باید بگید این عملش مثلا باطله، این مقدمه را به قصد چیز انجام نداده و های کذا. خب و اینا که نمیتونه ملتزم بشه، شیخ هم هیچ کس نمیتونه اینا ملتزم بشه که در این صورت این آقا مقدمه را باید از نو اتیان بکنه. پس فرمودیم مرحوم آخوند رضوان الله علیه این بیان را که دارن که نه شیخ که استادش بوده این بیان را خودشون حس کردن، یعنی نه اینکه از حالا شاگردشون، نه خودشون این دخل را توجه داشتن و دفع کردن. شیخ به همین اشکال توجه داشتن و جواب دادن. جوابش چی هست؟ شیخ فرموده که لایقال که آقا طبق نظر شما باید مقدمه ای که بدون قصد توسل باشه باید باطل باشه، باید از نو اتیان بشه، این هم کسی نمیتونه بگه. فرمودید پس باید ملتزم بشید که همین مقدمه با این خصوصیت که الان بدون قصد توسل است باید بگید این صفت وجوب را دارد. شیخ اینطوری بر خودش اشکال کرده. جواب دادن که نه، ما یه مورد نقض داریم. شیخ انصاری آیه توسل می‌فرمایید، شیخ انصاری می‌فرمودن که ما یه مورد نقض داریم. مورد نقض کجاست؟ فرموده در اون مقدمه حرام، یه کسی واجب را انجام داد ولی از راه مقدمه حرام. خب شما که میگید مطلق مقدمه واجبه دیگه نمیتونی بگید این مقدمه حرام واجبه، چون حرام هست دیگه، ولی میگید باز عملش صحیحه، باز میگید مجزی هست. یعنی شون نقض کرده، گفته که شما که قاید مطلق مقدمه واجبه، حالا یک کسی آمد از راه مقدمه حرام انجام داد، شما که قائل بودید مطلق مقدمه واجبه باید بگید که این عملش با اینکه صحیحه ولی وجوب نداره چون حرامه. مثلا با شتر یا با ماشین غصبی رفت مکه، خب شما میگید این مقدمه واجب نیستیه، با اینکه شما قائلید قصد توسل نمیخواد، میگید این واجب نیست ولی میگید آدم نمیخواد. بس ممکنه مقدمه واجب نباشه، صفت وجوب را نداشته باشد ولی مجزی باشه. ما هم همین را در مورد شستن لباس امثال اینا میگیم، میگیم با اینکه قصد توسل ندارد و لذا وجوب هم ندارد ولی مجزی هست. بس اشکال نکنید که این مجزی نیست. نفرمودید اجزا یه چیزیه، صفت وجوب را داشتن یه چیزی دیگه. این طوری جواب دادم. مرحوم آخوند در کفایه از این جواب شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین که این قیاس محل فارقه، یعنی حالا تعبیر از منه، این درست نیست که شما اون مقدمه حرام را میفرمایید که اونجا با اینکه وجوب نیست ولی مجزی هست، پس در جایی که قصد توسل نباشد اونجا هم وجوب نیست ولی مجزی هست. میفرمایید این نمیشه این دوتا را قیاس کرد. چرا؟ برای اینکه در اون مقدمه حرام ملاک هست، فقط مانع از تعلق و وجوب هست. مانع آمده از تعلق و وجوب، گفته که مثلا اینجا وجوب نمیتونه چون حرمت بالفعل هست و فرمایید مندوحه هم داشته، مقدمه دیگری داشته، این آمده بی خود سوار این ماشین غصبی شده. فرمودید خب اینجا میگیم آقا این حرمت فعلی مانع میشد که اون وجوب مقدمه در اینجا فعلیت پیدا. مرحوم آخوند اینطوری جواب میدن، یعنی اونجا مانع هست در حرام، اما در مسئله ای که مقدمه مباحی هست مثل شستن لباس هیچ مانع هم نیست. شما میگید بله بله اینجا باز وجوب نیست، میگیم اینجا وجوب نباشد چرا نباید باشد؟ یا باید ملاک نباشد که وجوب نباشه؟ اگر ملاک هست باید وجوب بیاد دنبالش. اینجا فرق این است که مانع تو کار نیست. از فرمودید اینجا اگر وجوب نباشد معنی این است که ملاک تو کار نیست، و اینجا اگر مجزی باشد معنی این است که ملاک هست. فرمودید چون اینجا فرض میکنید هیچ مانعی تو کار نیست. از اون طرف میگیم مجزی است، میگیم پس مجزی است معنی این است که ملاک است. اونجا ملاک بود مانع بود، اینجا ملاک است مانع هم نیست، پس باید امر باشه. بفرمایید اگر امر نیاد معنی این ملاک نیست، پس باید مجزی هم نیست. بفرمایید ملاک هم مقدم توقفه. خب پس بنابراین ایشون فرمایند که اینجا وقتی ملاک هست و ملاک بودن ملاک را هم از راه اجزاش میفهمیم، درست اجزاش میفهمیم، پس باید امر بیاد. امر نیاد پس چی نمیاد؟ مانعی که تو کار نیست امر، جلوی امر را بگیره. پس باید ملاک کم بود داره، ملاک کم بود داشته باشه، باید بگید مجزی هم نیست، ولذا اینجا باید بگید که این واجب هست. بفرمودید اونجایی که مانع تو کار نیست. خب این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه در جواب شیخ انصاری. پس با این بیان که انه اون تقریبی که از شیخ انصاری عرض کردیم، تقریب خود آخوند که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل هست، مقدمه واجب است که همراه با قصد توسل به ذل مقدمه باشد. این بیان قابل اشکال شد دیگه، به اصطلاح این بیان را ما رد کردیم. با این بیانی که مرحوم آخوند فرمودن نتونستیم پذیریم. مرحوم اصفهانی یه بیانی دارن برای اثبات فرمایش شیخ انصاری، یه دلیلی اقامه فرمودن از راه بحث عقلی تا اثبات بفرماین فرمایش شیخ انصاری را. دو تا مقدمه داره فرمایش مرحوم اصفهانی. مقدمه اول ایشون فرمایند که آقا ما یه حیثیت تقییدیه داریم که یه عنوانی که در موضوع اخص میشه میگن حیثیت تقییدیه. هر عنوانی که در موضوع حکمی اخص شد میگن که آقا حیثیت تقییدیه. یه حیثیت تعلیلیه داریم، یعنی علت ثبوت حکم برای موضوع هست، خودش در موضوع اخص نشده ولی علت ثبوت حکم برای موضوع علت میخواد دیگه. دست فرمودید مثلا میگیم که این میسوزد برای اینکه آتش هست، مثلا آتش کنارش هست، سوختن را حمل کردیم بر این شی به خاطر آتش. دست فرمودید نمیگیم آتش میسوزد، میگیم این میسوزد، مثلا سوختن مربوط به میزه و مربوط به کاغذه به خاطر آتش. خب پس بنابراین ما یه حیثیت تقییدیه داریم که خود موضوع هست یا قیود موضوع هست، خود موضوع هست. یه حیثیت تعلیلیه داریم که علت ثبوت اون محمول و حکم برای موضوع هست. ایشون میفرماین این در احکام شرعیه مرحوم اصفهانی میفرماین اشکال نداره حیثیت تقییدیه یه چیزی باشه، حیثیت تعلیلیه یه چیز دیگه باشه. شارع میفرماید که مثلا عده واجب است، میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه نسل ها به هم مختلط نباشد، میاه به هم مختلط نباشه، پس عده واجب است، علتش اونه. اون حیثیت تعلیه میشه، موضوعش هم میشه که زن مطلقه عده برش واجبه. خب احکام شرعی نوعا همین طوری هم دیگه، یکی حکمت یه علتی دارن، یه موضوعی دارن، موضوع را شارع مشخص کرده یه عنوانیه، بعد یه حکمت یه علت در کنارش هست که باعث میشه که اون حکم برای اون موضوع ثابت بشه. ولی مرحوم اصفهانی فرماین این در امور اعتباری اینها درست، اما در احکام عقلیه اینطوری نیست. در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه برمیگرد به حیثیت تقلیلیه، همواره حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه برمیگرده به چی آقا؟ تقییدیه، میشه موضوع. مثلا بگید که ضرب الیتیم قبیح، چرا میگیم بگید لعنه ظلم؟ معنیش اینه که از ظلم قبیح دیگه. حکم عقل وقتی عقل یه حکمی داره، یه ملاکی داره، در حقیقت حکم مربوط به همون ملاکه، این میشه مصداقش. یه این ضرب الیتیم دیگه خصوصیت نداره، خصوصیت منظورم ظلم در فرمودی. مثلا دستگیری فقیر، راهنمایی یک اعمام، امثال اینها، مثلا میگید آقا اینا خوبه حسنون به خاطر اینکه عدله از فرمودیم یا جوده، میگه پس بنابراین العدل و حسنون. پس همواره احکام در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه برمیگرده حیثیت تقلیدیه میشه، یعنی در واقع همون حیثیت تقلیدیه همونه، موضوع همونه، ولی اون که در بیان ما یه جور دیگه بیان میکنیم، ولی در واقع موضوع همون حیثیت تقلیدیه. اینا فرمودن، این یک مقدمه. اون وقت اینا تطبیق میکنیم در مانحنفی، میگیم آقا در مانحنفی چرا این آقا باید پاشد بره؟ میگه به خاطر مقدمه بودن، به خاطر اینکه مقدمیت دارن که برسونت ما را به اونجا، و الا شاره این که شما این مقدمات را انجام بده شاره نظر خاصی نداره، فقط نظرش این است که شما را برسونت به اون ذل مقدمه. بعد فرمودیم میخواد بگه اینجا حکم عقل ها، چون عقل میگه که ملازم است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. یه عقل چرا میگه که شاره اینجا را بر عهده شما گذاشته؟ چرا عقلی نمیگه؟ عقل به این خاطر میگه که این موصل به ذل مقدمه است، به خاطر موصل بودن، خاطر همون توسل، به خاطر مقدمیت. بس موصل بودن اینجا میشه همون موضوع. میگیم آقا از ذهاب اخذ الویزا، اخذ مثلا جواز، گذرنامه، همین ها مثلا، همه اینا واجبون. چرا؟ برای اینکه یتوسل بهی الى الحج، لانه موصل الى الحج. مثلا میگیم خب بس حقیقت باید بگید الموصل الحج واجبون، بس موضوع برمیگرده لانه را باید برگردونی به موضوع دیگه، الموصل الى الحج واجبون. بس موصلیت آمد شد موضوع. یه مقدمه. مقدمه دوم این که می‌فرمایند که وجوب جایی میاد که اون فعل اختیاری باشه، شارع وجوب را حکمش را جایی میبره که اون فعل چی باشه؟ آقا اختیاری باشه، فعل غیر اختیاری که وجوب نداره. خب ما چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، اصلا واجب جایی است که در اختیار انسان باشه دیگه، انسان قدرت داشته باشه، قدرت نداشته باشه که اون واجب نمیشه. اون وقت شما فرمایند که اگر شما آمدید و قصد نکردید، مثلا قصد نکردید که آه این مقدمه باشه، این فعل میشه غیر اختیاری. فعل وقتی اختیار میشه شما قصدش بکنید، قصد نکنید اصلا غیر اختیاری. این هم مقدمه دون، یعنی هر فعلی که عنوانش را قصد نکنید میشه غیر اختیاری. نه دیگه، شستن تو قصد میکنید دیگه، اگر شستن را قصد نکنید همون اختیاریت در حد قصدتونه، اگر قصد نکنید یه فعلی رو اون دیگه میشه غیر اختیاری. اگر به همون مقداری که قصد میکنی اراده میکنی میشه اختیاری، ولی وقتی که اراده نکنی اون فعل را دیگه اختیاری نمیشه و اختیاری غیر اختیاری هم مورد تکلیف نمیشه. ببینید مقدمه اولشون اینه که موصله واجبه، موصله میشه موضوع. مقدمه دوم این است که باید اون موصله باید قصد بشه، قصد نشد میشه غیر اختیاری. یه وقت موصله بود ولی شما قصد نکردی فایده نداره، تو غیر اختیاری میشه. پس هم باید موصله باشه چون همون حیثیت تعلیه بود دیگه، برگشت حیثیت تقلیدیه شد، هم علاوه بر موسیده باید قصد بشه تا اختیاری بشه تا وجود بیاد. این دوتا مقدمه، یعنی این دوتا مقدمه را اگر شما بپذیرید نتیجه همون کلام شیخ انصاری میشه، وجوب مقدمه وابسته است به قصد موسیله، به قصد همون ایصال، به قصد توسل. بفرمایید اما بیانشون مورد اشکال واقع شده، از قضا خودشون هم در حاشیه مطلب خودشون در نهایت درایه مرحوم اصفهانی بر این اشکالات را به نحوی اشاره کردن. حالا دیگر بزرگان هم وقتی کلام مرحوم اصفهانی را مطرح کردن این اشکالات را مطرح کردن. یکی از اشکالات این است که آقای حامدی هم اشاره کردن، آقا اختیاریت و اینا وابسته به قصد عنوان نیست، فقط در امور قصدیه قصد عنوان لازمه، اما در اموری که یه اموری از قصدیه هستن مثل احترام و تعظیم و اینها، مثلا فرض این که حالا یه کسی میاد ما پا میشیم، پا شدن وقتی تعظیم هست که ما قصد احترام داشته باشیم، حالا پس اون بحث ما تمام شده پا شدیم اونم همون آن وارد شد، این تعظیم نمیشه. بفرمودید بس یه اموری هست که دایر مدار چی هست؟ آقا قصده، چون خود عنوان عنوان قصدیه. مثلا فرض کنید که نماز ظهر میخوانم، خب نماز عصر نماز ظهر هر دو یکسانن دیگه، هر دو چهار رکعتی هم، یا نماز صبح با نافله صبح هر دو رکعتی هم، فرقشون فقط به قصده. اونجاها میگیم بله قصد نباشد اون فعل محقق نخواهد شد، اما جاهایی که عنوان عنوان قصدی نیست دیگه اونجا قصد نمیخواد، همین که شما اون فعل را فی جمله اراده کرده کافیه، دیگه قصد و عنوان نمیخواد. مثال میزنیم، مثلا یه کسی امتحانا میخواست تپانچه خودش را، این مثلا دست چیزی که هست، مثلا این مسلسل و این تفنگ خودش را میخواست امتحان کنه، زد به یه طرفی، از قضا یه انسانی اونجا بود و این فکر نمی‌کرد انسان اونجا باشه، خب این فعلش اختیاری و غیر اختیاری؟ بی اختیاریه، این قتلش اختیاریه، بله این حالا قتل عمد حساب نمیشد ولی اختیاریه، نمیگن که غیر اختیاری. بفرمایید از قصد و عنوان نمیخواد که آقا من باید این قصد و عنوان را، حالا قصد قتل زید را داشته باشم، نه، همین که فعل جمله میدونم بالاخره این میتونه کشنده است و حالا اون طرف هم میزنیم، فکر میکنیم، فکر میکردیم اونجا یه حیوانی است بعد انسان در اومد، خب این اختیاریه و لذا باید دیهش خود این آقا بدن، شبه عمده دیگه، این از اختیاریت در نمیاره. به هر حال یه جاهایی و نیاز به قصد هست، اون جایی که عناوین خودش قصدی باشه، اما یه جاهایی که عناوین قصدی نیستند اونجا همون فعل رو انجام بدی به هر نحوی از شما صادر بشود به شما نسبت داده بشد و مثل آثار اون فعل هم بار میشود. پس این کبرای شما را که فرمودید که باید حتما اون عنوان را قصد بکنیم قصد نکنیم، یعنی اون مقدمه دومشون بود دیگه، قصد نکنیم میشه غیر اختیاری، غیر اختیاری هم حکم بر نمی دارد، اصلا وجوب نمیاد، وجوب دایر مدار اختیاری بودن هست، این درست نیست، وجوب دایر مدار اختیاری هست درسته، ولی اختیاریت دایر مدار قصد نیست، اختیاریت دایر مدار قصد، قصد عنوان نیست. توسعه داره، هر جایی که صدق کرد بابا این نسبت دادن به این آقا کافیه دیگه، میگن این آقا این کار رو انجام داده. جاهای مختلف هم با هم فرق داره، همه جا تعمد لازم نیست، ولی بعضی از آقایان نوشته بودن که این کفار هیچ کدوم حکم کفر را ندارن، چون اینا تعمدن کافر نشدن، عنادن کافر نشدن، اینا کافر شدن همینطوری، من نمیدونم کافرن. ما یه وقت یه مقاله نوشتیم در رد این فرمایش که این درست نیست، وقتی صدق کرد آقا این آقا دیگه این کاره این کار میکنه مبدا و معادرات، یا حالا تعمد باشه عناد باشه عناد نباشد، نه همش داخل کفر دیگه، این دیگه نه کافر فقط اونهایی هستن که از روی عناد تعمدن من میخوام کافر بشم، اینطوری نه، این ادله اینطوری نیست، ادله میگه کفر، کفر هم الان صدق میکنه این آقا از همون دیگه. بله به هر حال ما جز عناوین قصدیه که جاهای مخصوصی هست اختیار صدق میکنه، پس این مقدمه شون که مقدمه دوم درست نیست. بعد علاوه بر این که اشکال دیگری مطرحه، ایشون از این دوتا مقدمه میخواست قول شیخ را تایید بکنه، حالا اینکه این قول جدید میشه، مقدمه اولیشون گفت که فرمودن که چی هست، حیثیت تعلیلیه برمیگرده حیثیت تقییدیه میشه، حیثیت تعلیلیه را هم گفتن موصل بودن. شیخ که موصل بودن را مطرح نکرد، شیخ قصد توسل را مطرح کرد. توسل غیر از موصل بودنه. ایش فرمود ملاک، ملاک عقل که حکم میکنه چرا این واجبه، به خاطر اینکه موصل باشد. خب میشه یه قول جدیدی غیر از اون اقوال میشه اصلا، که هم باید موصل باشد هم قصد توسل هم کنارش باشه. فرمودید این مرکب میشه از قول صاحب فصول که بعدا میاد، به علاوه قصد توسل هر دوتا رو کنه جمع کرده. این دیگه قول شیخ نشه، شیخ فرمود قصد توسل، نگفت موصل بودن. فرمودید اینم یه اشکالیه که بر فرمایش، این فرمایش وارد است. اشکالات دیگری هم ممکنه قابل طرح است دیگه، نمیدونم. یکی هم باز ما در این نوشته آوردیم، بله، که بعدن هم البته جواب دادیم، حالا اشاره میکنم. اونم این است که گفته بشه آقا غرض اقصا همون توسل به ذیل مقدمه است، درسته، مقدمه اولش این بود که، ولی صحبت سر قصدشه. شما در مقدمه اول قصد را اثبات کردید، شما در مقدمه اول باید موصل بودن اثبات کردید. این اشکال قابل جوابه که خب ایشون با یه مقدمه که نمیخواست مطلب را اثبات کنه، با دوتا مقدمه میخواست مطلب را اثبات کنه. این اشکال ظاهرا در المفسود هم اومده باشد، اینها قابل جوابه. ایشون اگر با یه مقدمه میخواست اثبات بکنه، بله این اشکال وارد بود، ولی ایشون با دوتا مقدمه میخواد مطلب را اثبات بکنه. درست فرمودید، ولذا این اشکال، بله. اشکال دیگری هم باز قابل طرحه این است که انه یه نوع تمام شده. همین اشکال هم بگم یه تمام بشه حرف مرحوم اصفهانی حداقل. اشکال آخری که مطرح شده بر کلامشون این است که آقا شما فرمایشون یه نوع خلطی هست مثلا بین تحقق واجب و بین قصد تحقق اطاعت و امتثال. فرمایش شما درسته، اگر بخواد اطاعت و امتثال محقق بشه باید قصد بشه، تا قصد توسل نباشه این تو اطاعت نمیگن، امتثال نمیگن. نمیگن آقا این آقا داره اطاعت خدا انجام میده، داره میره مثلا طرف مکه، حالا که این آقا قصدش اصلا برای تجارت میخواد بره اونجا، اینجا نمیگن در حال اطاعت. فرمودید بس تحقق اطاعت و امتثال اگر بخواید بفرمایید علی عین و علی راس، اما بخواید بگید تحقق واجب و صفت وجوب را داره نمیشه، بگید این مطلبش با این اثبات نمیکنه. اما اگر بفرمایید که این اصلا مقدمه نیست و صفت وجوب را ندارد، به عنوان مقدمه صفت وجوب را ندارد، بگیم این مطلبی که فرمودید این اثبات نمیکنه، صفت وجوب را دارد ولی امتثال حساب نمیشه. این هم یه اشکالی است که وارده. به هر حال پس بنابراین فرمایش اصفهانی رضوان الله علیه در توجیه کلام شیخ قابل قبول نیست. البته عرض کردم خود ایشون هم این اشکالات را در حاشیه نهایت الدرایه به نوعی مطرح کردن، یعنی خودشون هم اشکالات توجه داشتن مطرح کردن، دیگران هم یه اشکالات دیگری بهش اضافه کردن. پس من حیث المجموع کلام مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه به اصطلاح درست نیست، طبق این اشکالاتی که مرحوم آخوند و دیگران فرمودن، و توجیه هم که مرحوم اصفهانی مطرح کردن یا تأییدی که ایشون مطرح کردن اون هم مطلب را درست نکرد. در فرمودید به جایی نرسید. خب تا اینجا انشاءالله تتمه مطلب را عرض میکنیم تا برسیم به قول صاحب فصول رضوان الله علیه. الحمدلله رب العالمین.